سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. شماری از زنان و مردان افغان در پاکستان به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه امروز تجمع اعتراضی کردند. نرگس شکور، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما امروز یک جلسه به خاطر نشست دوحه داشتیم که این سرتاسری بود در جهان، یعنی در همزمان در پاکستان، در ایران، در فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم برگزار شده بود. ما به خاطر از این جلسه رو برگزار نبودیم که ما خواهان از این هستیم که کسایی که در عقب از این پرده از ما نمایندگی میکنند یا هر معامله یک صورت میگیره، این را ما
میگنیم. گزارش شده که افغانها در برخی کشورهای دیگر نیز اعتراضهای مشابه را برنامه ریزی کردند. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد. هیئت به رهبری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز برای اشتراک در این نشست راهی دوحه شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور انتخابات به روز جمعه 15 ماه سرطان با هم رقابت خواهند کرد. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ستاد انتخابات وزارت داخله ایران دو نامزد دیگر را، مصطفی پور محمدی و محمد باقر قالیباف، با کمترین آرا معرفی کرده. بر اساس آمار رسمی، پزشکیان 42% آرا، جلیلی 38%، قالیباف 14% و پور محمدی تنها 1% آرا را کسب کردند. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. آندریاس پاپا کنستانتینو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با پناهجویان افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشتانده شدند دیدار کرده. مقامات پاکستان گفتند که روند اخراج دست جمعی پناهجویان افغان بی اسناد از آن کشور را سر از ماه نوامبر پارسال آغاز کردند و این روند همچنان ادامه دارد. گزارش شده که بر اثر رانش زمین در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان دو تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز به نقل از مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، در این مورد گزارش داد. در ادامه به نقل از اکبری آمده که در این رویداد 16 خانه، 1 مکتب و 1 سرک 5 کیلومتری نیز تخریب شده. تا لحظات دیگر قهرمان جام جهانی کرکت 20 آوره مشخص خواهد شد. بازی همین حالا میان هند و آفریقای جنوبی در وست اندیز ادامه دارد. هند 177 تبش برای آفریقای جنوبی هدف تعیین کرد و آفریقای جنوبی در حال بتینگ است. تا کنون 5 بازیکن خود را از دست داده و 151 تبش انجام داده. و مرحله حذفی جام ملت‌های اروپا 2024 هم امشب با بازی میان ایتالیا و سوئیس آغاز شد. سوئیس 1 گل در نیمه اول و 1 گل در دقایق نخست نیمه دوم بازی به ثمر رساند و بازی هنوز پایان نیافته. جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
هموطنان ما شما در پاریس، فرانسه تظاهرات داشتند، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود.
اعتراض شماری از افغانها در آستانه سومین نشست دوحه در باره افغانستان، خواست حکومت طالبان از جامعه جهانی چیست؟
مقد هیواد دی ملی گتو پو چوکات که لطولو هیوادون
ما به خاطر منافع ملی از همه کشور هم بخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند.
چرا میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران پایین بود؟
اغلب چهره های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف های مختلف هم بودند.
برنامه زن و زندگی را هم با شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، در آستانه سومین نشست دوحه در مورد افغانستان اعتراضات به اشتراک شماری از مهاجران افغان و چگونگی برگزاری این نشست در شماری از کشورهای جهان آغاز شده. از اعتراض‌های محدود در داخل افغانستان هم خبر می‌رسد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان
اعتراض برخی از زنان در ولایت بدخشان افغانستان در واکنش به عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست دوحه. شمار این زنان معترض که به 5 تن میرسد به روز شنبه در یک مکان سربسته اعتراض کردند. در حالی که تنها یک روز به نشست دوحه درباره افغانستان باقی مانده است، این سلسله اعتراضات در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و معترضان خواستار تحریم این نشست هستند. فهیم فرواک، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر و سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
هموطنان ما شما در پاریس، فرانسه تظاهرات داشتند، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود. اما رقم هموطنان ما شما آمادگی های دارند که در هلند، در تهران، در اسلام آباد پاکستان، در واشنگتن، در تورنتو کانادا، در سوئیس و در دهلی هند قرار است که تظاهرات صورت بگیره.
این اعتراض ها در پاکستان، ایران و هند برگزار شده و قرار است در کشورهای دیگر به روزهای شنبه 29 جون و یک شنبه 30 جون برگزار شود. معترضان میگویند حزب نمایندگان زنان و فعالان مدنی از این نشست و مشارکت طالبان نگران کننده است و اعتبار ملل متحد را از بین میبرد. رخشان رضایی، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان و یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، بر رادیو آزادی گفت:
هدف از اعتراضات میباشند که حذف زنان از اجندای بحث یا این نشست ظالمانه و بی‌رحمانه بودن. این نشست برای زنان افغانستان بسیار نگران کننده است و من فکر میکنم که این نشست امو سطح اعتباری سازمان ملل در جهان پایین میاره.
جنبش های مختلف اعتراضی زنان هم با انتشار اعلامیه ها از اجندای نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست را نکوهش کردند. با این حال استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، گفته است که روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به تاریخ 2 جولای، یعنی یک روز بعد از پایان نشست دوحه، با فعالان و نمایندگان زنان افغانستان نشست جداگانه ای خواهد داشت. همزمان با این، نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، از تنظیم 30 نشست دوحه به خواست و نفع طالبان انتقاد کرده است. او تا یک مقاله در یک پلتفرم آنلاین به نام Just Security که روز جمعه 28 جون منتشر شد، گفته است که ملل متحد و نمایندگان کشورها و سازمانها در دوحه با حذف زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه با شرایط طالبان در بخش پروتکل، اجندا و اشتراک کنندگان موافقت کردند. نصیر احمد اندیشه گفته است: بار دیگر بیشتر مردم افغانستان که طالبان نیستند، به ویژه مخالفان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور نادیده گرفته شدند که به گفته او این غفلت یک نگرانی جدی است و باور او این احتمالاً روندهای دیپلماتیک راستین همشمول و مؤثر را تضعیف می‌کند. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان که قرار است به نمایندگی این کشور در سومین نشست دوحه شرکت کند ابراز امیدواری کرده است که این نشست مفید واقع شود. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته است اما این نشست زمان مفید واقع خواهد شد که ایجاد همکاری نزدیک و سازنده بین طالبان و جامعه جهانی بیش از هر چیز دیگری برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان که با آن مواجه است فراهم شود. نشست دو روزه دوحه فردا یک شنبه با حضور نمایندگان حدود 25 کشور و برخی سازمان‌ها آغاز می‌شود.
در پاکستان شماری از زنان و مردان افغان هم به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه امروز تجمع کردند. آنان در بیانیه بر تحریم این نشست تأکید کردند. نرگس شکور یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آیا عدم دعوت از زنان در این نشست به معنای بر رسمیت شناسی حکومت طالبان است؟ با خانم شکور گفتگو کردم و پرسیدم که دلیل اعتراضشان چیست؟
ما امروز یک جلسه به خاطر نشست دوحه داشتیم که این سرتاسری بود در جهان، یعنی در همزمان در پاکستان، در ایران، در فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم برگزار شده بود. ما به خاطر از این جلسه رو برگزار نبودیم که ما خواهان از این هستیم که کسایی که در عقب از این پرده از ما نمایندگی میکنند یا هر معامله یک صورت میگیره ایره ما میکنیم، چون که فعلا سازمان ملل مانند طالبا همی زنا را از جلسه محروم ساخته، پس ما این را تحریم میکنیم. به این خاطر ما این جلسه ای که برگزار کرده بودیم تمامش مردمی بود و همه کسایی در این حضور داشتن که بسیار زیاد در مشکلات قرار داشته و می خاطر در این جلسه اشتراک کردن و صدای خود بلند کرد تا جهانیان بدانند که ما در چی وضعیت هستیم و ما این جلسه دوحه را تحریم میکنیم.
خانم شکور شما حتما خبر دارین که در پاسخ به انتقادها روزماری دکال و معاون سیاسی ملل متحد گفته که نشست دوحه در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست و به گفتهش تعامل داشتن به معنای برسمیت شناسی نیست. همچنان گفته که این یک پروسه هست و نه دیالوگ بین افغانها. شما میدونین که در نشست دوم دوحه سه زن به نمایندگی از افغانستان حضور داشتن اما طالبان حضور نداشتن. نگرانی اصلی شما چیست؟
نگرانی ما از این است که در این نشست سوم چرا زنها حذف شدند؟ این چی دلیل دارد؟ آیا این دلیل از این ایشه که طالبان را به رسمیت بشناسه؟ اگر نمیشناختند چرا که از خانم ها کسایی که از باید اجازه بر می داشتن و حتما در پشت پرده چی است ما نمیدانیم. باید این همش آگاهی داده شد و باید خانم ها در این حضور می داشتن و این ما همه ای ما یک جا یک صدا همه کشورها استادگی کردن که تا امین نشسته که وجود داره ما این تحریم میکنیم، چرا که در این زنها حضور بالکل ندارن.
یکی از معترضان در پاکستان بود که در اعتراض به دعوت نشدن فعالان زن افغان با ما صحبت میکرد. گفتگوی ما با خانم نرگس شکور را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که گفتیم نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد و به روز دوشنبه هم ادامه خواهد یافت. هیئت از حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد و رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز راهی دوحه شد برای اشتراک در این نشست. آقای مجاهد پیش از این که راهی دوحه شود در یک نشست خبری گفت که به هدف تفاهم و حل چالش ها در نشست دوحه اشتراک می کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
حکومت طالبان میگوید اشتراکش در نشست دوحه به معنای دشمنی با هیچ جانبی نیست، بلکه میخواهد یک تعامل مثبت با تمام جناح‌ها به میان آید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت 6 نفری حکومت طالبان برای نشست دوحه را به عهده دارد، روز شنبه در یک نشست خبری گفت با آمادگی کامل به این نشست میروند. او گفت که در نشست دوحه تصمیم گیری نمی‌شود و آنان تنها پیام‌ها را انتقال می‌دهند. ذبیح الله مجاهد افزود که آنان به هدف تفاهم و حل چالش‌ها در نشست دوحه شرکت می‌کنند و از تمام کشورها می‌خواهند که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند.
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها می‌خواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند و موانع را از میان بردارند. اقتصادی پیاوړتیا کې ونډه
ولري او خندونه لمنځه یوسي. ذبیح الله مجاهد این را هم گفت که حکومت طالبان پس از آن تصمیم به شرکت در نشست سوم دوحه گرفت که ملل متحد برخی شرط‌هایش را پذیرفت، اما او درباره این شرایط حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد. او درباره اشتراک زنان در نشست دوحه گفت به هدف داشتن یک موقف واحد از آدرس افغانستان با اشتراک زنان در این نشست مخالفت کردند و ادعای او هیئتشان به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت میکند. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زنان از شرکت کنندگان نشست دوحه میخواهند که به دلیل عدم حضور زنان افغان در این نشست را تحریم کنند. ترنم سعیدی مسئول شبکه زنان افغان به رادیو آزادی گفت
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه زنان افغانستان را نادیده گرفته و با این کار نه تنها ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و حقوق زنان شعاری بیش نیست، بلکه برای رسیدن به منافعشان حاضر هستند مردم افغانستان را قربانی کرده با تروریستان وارد تعامل شوند.
او گفت که نشست دوحه برای آنان بدون اشتراک زنان قابل قبول نیست. تصمیم عدم اشتراک زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه پیش از این هم در داخل و بیرون از افغانستان انتقادهای تند و نگرانی شماری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را به همراه داشت. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز گذشته به رادیو آزادی گفت بسیار شرم‌آور است که ملل متحد طالبان را به نشست دوحه فرا می‌خواند و از توجه به زنان افغان سر باز می‌زند. از سوی دیگر کمیته ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه 28 جون گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. نشست سوم دوحه فردا با میزبانی ملل متحد آغاز می شود. طالبان پیش از این در دو نشست دیگر دوحه اشتراک نکرده بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت. انتظار می رود که دور دوم این انتخابات به روز جمعه آینده برگزار شود. به اشتراک دو نامزد، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی. بر اساس آمار رسمی میزان مشارکت مردم در دور اولین انتخابات 39.9% بوده. دلیلش چیست؟ در آغاز گفتگوی با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
خب این دور از رقابت‌ها در واقع رقابت‌های انتخاباتی در ایران تحت تأثیر
گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و خیلی بیشمار ناراضیان در داخل ایران بود. اغلب چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره‌های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف‌های مختلف هم بودند، یعنی یک چهره یا یک گروه نبودند، طیف متنوعی بودند که خواهان در واقع تحریم انتخابات بودند. این تأثیر بسیار زیادی گذاشت، ضمن این که مردم هم به دلیل مشکلات بیش از حدی که باهاش مواجه هستند در طول این سالها، در 10 سال اخیر به خصوص مشکلات اقتصادی و فشار و تنگنای سیاسی، کسانی که بچه هاشون رو در در واقع سالهای گذشته ایران از دست داده بودند، و اینها همه باعث شد که یک جو مخالفی با آنچه که خواست حکومت هست، مبنی بر مشارکت در انتخابات، خواست رهبر جمهوری اسلامی است، چون او خیلی علاقه‌منده که در واقع تنور انتخابات رو در ایران گرم بکنه، این جو مخالف شکل گرفت و خب میبینیم که تازه آمار رسمی که اعلام شده که اون هم جای بررسی داره، حدود 39.5% از 60 در واقع از 61 میلیون واجد شرایط 39.5%ش در انتخابات شرکت کردن طبق آمار رسمی.
برخی ها به این باور هستن که خب انتخابات برگزار میشه اما چیز را تغییر نخواهد داد و در بعض جایا به جای انتخابات واژه انتصابات هم استفاده شده.
بله، واژه‌های مختلفی در مورد این انتخابات و اساساً انتخابات‌های جمهوری اسلامی استفاده میشه، از جمله همین انتصابات که شما گفتید، به خاطر اینکه در واقع آن کسی که سکان هدایت جمهوری اسلامی و ایران رو در دست داره رئیس جمهوری نیست، شخص اول سیاسی در ایران در واقع رهبر جمهوری اسلامی هست، علی خامنه‌ای. او هست که در واقع اتفاقات کلیدی یا رخدادهای سرنوشت ساز رو تعیین میکنه که اغلب اونها هم در سالهای گذشته برخلاف منافع ملی ایران بوده، اونگونه که مخالفین میگن، همونهایی که خواهان تحریم انتخابات شده بودن.
و کوتا در مورد دو نامزده که قرار است در دور دوم به روز جمعه با هم رقابت بکنن، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، کیها هستن اینا؟
خب مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی، برای کسانی که شنوندگان شما اگر ندونن، باید این رو گفت که در جمهوری اسلامی و در ایران دو جناح اصلی داریم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا. مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است و سعید جلیلی نماینده جناح اصولگرای در واقع جمهوری اسلامی. خب مسعود پزشکیان در مقایسه با سعید جلیلی صحبت‌های ترقی تری رو مطرح کرده در واقع رقابت های انتخاباتی و کمپین انتخاباتیش، اما در نهایت هر دوی این دو در واقع نامزدی که راه یافتن به دور دوم اعلام کردند که پیرو سیاست های رهبر جمهوری اسلامی هستند و آن چیزی که مهم هست منویات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و او هست که هدایت میکنه دولت رو، دولتی که قرار هست روی کار بیاد رو، و در واقع هر دوی این دو نامزد، هر چند که از دو دیدگاه مختلف در درون جمهوری اسلامی هستند، ولی به اون پایبند.
و جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم بوده
در دوره بره. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود که البته توفیقاتی هم به دست نیاورد و تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب بعد از اون جمهوری اسلامی با هدایت همون رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تونست به توافقاتی دسترسی پیدا بکنه از جانب نماینده همون در واقع جناح اصلاح طلب که مخالف هست با جناحی که سعید جلیلی ازش میاد.
بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به مشکل شماری از کارمندان زن در اداره های دولتی. حکومت طالبان میگویند که کاهش معاششان و ثابت ماندن حجم کارشان بی عدالتی است و نگران کننده. بیشتر در این گزارش.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
پرسش یک تن از دکتران زن در ولایت بلخ است. او از کاهش معاشش از سوی حکومت طالبان از 16000 افغانی به 5000 افغانی شاکی است. میگوید حجم کاریش همانند گذشته است و مزد کمی از این پس خواهد گرفت که با مصارف خانواده‌اش همخوانی ندارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
معاش ما 16000 بود که فعلا 5000 رسیده و تا حالا 5000 را نگرفتیم، چون مدت چند ماه است که ماش نگرفتیم. میگن که همه ماش یک جای پرداخت میکنن از سبب نبوده بودیجه و یا تا هنوز تعیین نشده بود بودیجه. دیگه از سبب هزمین هست که همیشه ماش به حقب میفته و فشار کاری مثل سابق است، یعنی از کار ما کدام کاهش نیفته.
دو تن از آموزگاران زن نیست که نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود در این باره به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه خیلی کار بعدی میشه، چون 5000 افغانی خیلی کمه به یک معلم. ما 2000 افغانی کرای سوچرخ میدیم که میریم به مکتبا.
100% جای نگرانیست بخاطر که من خودم در خانه کار میکنم، شوهر منطق بیکار است، کار مشخص خدا نداره، یگان روز نیست که یگان کار میکنه و مگر پیدا شده و من 3 دانه طفل دارم.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما حدود 3 هفته پیش یک مکتوب منسوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که بر اساس آن رهبر طالبان معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شده بودند 5000 افغانی تعیین کرده است. اما در این مکتوب جزئیات بیشتری داده نشده بود که تنها معاش کارمندان زن که در حال حاضر خانه نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندانی هم می‌شود که هنوز هم در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. اکنون برخی از کارمندان زن اداره‌های دولتی که روزانه کار می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که آنان نیز شامل این فرمان هستند. از سوی دیگر شماری از حقوقدانان می‌گویند معاش یک کارمند باید بدون در نظر داشت جنسیت و با توجه به نوعیت کار و وقت کار تعیین شود. میر عبدالواحد سادات مسئول انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از آدرس امیرالمومنین فرمانی که صادر شده تعیین معاش 5000 برای کارمندان زن در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و تمام نرم های بین‌المللی قرار دارد و در عین حال ای کاملا در تناقض با ارزش های دین مبین اسلام قرار داره.
پیش از این شماری از کارمندان زن که از سوی حکومت طالبان با کاهش معاش مواجه شده بودند به رادیو آزادی گفته بودند حکومت طالبان حتی مانع تحسن و اعتراض آنان در این زمینه شده است. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان متهم به نقض گسترده حقوق آنان و تبعیض جنسیتی است.
پیام ها و نظریات شما
به عنوان یک دختری که 1000 و چند روز شده که دروازه مکتب و پنتون را باز ندیدیم برای خود، امیدیم و خواستایم ای است که کسانی که در این نشست حاضر هستند و کسایی که در این نشست توانستن یک کرسی بگیرن و یا صحبت داشته باشن، ای است که محور بحثشان در رابطه با تحصیل و حقوق بانوان بچرخن. زمان روی کار آمدن طالبان دقیق خودم صنف 11 مکتب بودم و من فکر میکنم چیزی مهمتر از این مسئله بزرگ نخواهد بود در نشست صحبت شنه.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ قرار داره و متاسفانه که نشسته های متعددی از سالیان سال به این طرف در کشورهای مختلف بین رهبرها صورت گرفته که متاسفانه تا هنوز موضوع اساسی افغانستان حل نشده. انتظاری که ما منیست یک شهروند، یک طبع افغانستان از نشست دو داریم که در صدر جدول باید مشکل زنان حل شود. اول مشکل تحصیلی که از دانشگاه گرفته تا به مکتب، دوم مسئله کاری که متاسفانه خیلی از خانم ها شوهرای خود یا نانآورای خانواده خود از دست دادن. دیگه تورم بیکاری در افغانستان متاسفانه خیلی بلند رفته و زیادتری از کسایی که دانشگاه خوندن و تخصص دارن در بخش‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعلا بیکار هستن. سر مسئله بیکاری جوانای افغانستان هم بحث صورت بگیره و این مضر بیکاری حل شود خیلی خوب خواهد شد.
انتظار شخصی ما چون که نظر به تجربیاتی که داشتیم و دیدیم به مون دلیل نمیتونیم سر این نشست ها دیگه اعتماد داشته باشیم، اما امیدوار هستیم که بتانن برای خوبی امی کشور و این نسلهای جوانی که فعلا زایه شدن و زایه شده روان هستن یک تصمیم بگیرن که سرنوشت از یاره بهتر کنه، از نگاه اقتصادی، از نگاه تحصیلی، از همه نگاه زمینای خوبی برای جوانان افغانستان فراهم شود. ما کارمند سابق بودم، خیلی اقتصاد خودم به صفر رسیده، دیگه امیدوار بمیستم که بتانن به خوبی کشور ما فکر کنن.
پیام شما نظر شماست.
دونیم شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر نتیجه بازی کرکت میان هند و افریقای جنوبی را حتما به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن این خبرهای مهم را داریم. شماری از مهاجران زن و مرد افغان در کشورهای مختلف از جمله پاکستان به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه امروز تجمع اعتراضی کردند و بر تحریم این نشست تاکید ورزیدند. گزارش شده که بر اثر رانش زمین در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان دو تن جان باختند. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت و مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور به روز جمعه آینده با هم رقابت خواهند کرد. و با سلسله مرحله اصفی جام ملت‌های اروپا 2024 که امشب آغاز شد، سوئیس با نتیجه 2-0 ایتالیا را شکست داد. و خبری که همین لحظه در دسترس ما قرار گرفتین که هند قهرمان جام جهانی کرکت 20 آوره 2024 شد، با تفاوت 7 رنز افریقای جنوبی را شکست داد. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که این مسابقه جالب را به دقت دنبال کرده همین حالا با ماست. آقای شهزاد، شما تا هنوز نخوابیدین و مسابقه را دنبال کردین، چطور بود؟
تشکر همکار عزیز. بله، مسابقه بسیار هیجانی و جالب بود. افریقای جنوبی تا فیصدی بسیار زیاد امکان پیروزیش حتی میرفت، اما بالنگ بسیار خوبی که تیم هند داشت، از جمله جسپریت بومرا و همچنان سینگ، بسیار خوب بال کردن و تانستن که تیم افریقای جنوبی را شکست بدن و یک کیچ بسیار خوب، یک فیلدر هند تانست که یک کیچ بسیار تاریخی را از افریقای جنوبی را بگیره که امون باعث شد تیم افریقای جنوبی بسیار زیاد ضعیف شد که کیچ کالیسان را ریشا پند تانست که بگیره. او کرکتر افریقای جنوبی 52 دوش گرفته بود.
بله. هرچند بله. با مزد که چون در همین مورد شما تبصره می کردین، هرچند پیش بینی ها در مورد احتمال پیروزی آفریقای جنوبی تا مرز 90% هم شده بود.
بله دقیقاً فیصدیه که انتظار می رفت که آفریقای جنوبی برنده شود تا بالاتر از 90% هم شده بود، اما هند با عملکرد بسیار خوب بالارایش از جمله پیشتر گفتم جسپریت بومراه بسیار زیاد خوب بال کرد و تانست 2 ویکت بگیره و همچنان ارشدیپ سینگ 2 ویکت گرفت که 17th ویکت شام گرفت که با فضل حق فروخی مشترکان فعلا در تاپ و در صدر بهترین ویکت گیرای جام جهانی قرار دارن.
بله و در مرحله اصفی جام ملت‌های اروپا 2024 مسابقه جالب هم امشب برگزار شد میان تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و سوئیس. چقدر غیر منتظره بود باخت ایتالیا در این بازی؟
دقیقاً امشب تیم ایتالیا با وجود که تیم بسیار قدرتمند فوتبال در سطح جهان هست از تیم سوئیس 2-0 باخت. تیم سوئیس در دقایق 37 و 46 توسط فریلر و همچنان وارگاس با 2 گل رسید و یکی از بهترین های فوتبال اروپا را حذف کرد و سویتزرلند با مرحله 1/4 نهایی یا کوارتر فاینال یورو 2024 را پیدا کرد و مسابقه بعدی بین آلمان و دنمارک
دقیقاً در همین مورد میخواستم از شما بپرسم به عنوان متخصص چطور از تبصره ها تحلیل ها در مورد نتیجه بازی جرمنی و دنمارک، جرمنی تیم قوی تر پیش بینی میشه؟
دقیقاً کارشناسا 60% پیروزی آلمان را پیش بینی کردن، 24% گفتن که بازی با اکسترا تایم یا وقت اضافه میره و همچنان دنمارک 16% پیش بینی کردن که در برابر آلمان پیروز خواهد شد. برنده این مسابقه با جمع 8 تیم برتر یورو را پیدا میکنه.
بله. آقای شهزاد، اما پیشبینی ها در بعض مواقع هم زیاد دقیق نیست و در همین بازی های جام هم ما شما دیدیم که تیم های مثل پرتغال و فرانسه و خود جرمنی هم چیزی که قسم که انتظار می رفت ندرخشیدن.
دقیقاً ولی مسابقه های فوتبال هست، پیشبینی بسیار سخت هست، تیم های بسیار ضعیف امکان داره. بله. پیروز شود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما زبی شهزاد گزارش میداد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
حقا کم کت میگو میکوشه متقص چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم بیان خدا نیم چی فیل داشتن یا چی رد بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمید، مردم ما شما را دید پشتر موی می گفا می گرد، از مردم ما مجازه نمیتونید.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشان نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آنستان دخترهای جوان خریسی صحتشان به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیروید ماوار خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت‌های خانواده از این نعمت بی‌بهره می‌مانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر، خصوصا دکتران نسایی و ولادی مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد پیش مردم نامبد می شود.
در خانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمیبریم، پیش دیگر دکتر رو نمیبریم، به خاطر که مردم گپ میکشه. مردم میگم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی گپ بود، دختر خانه بود، هیچ خواستگار باز نمیاد. مردم ما شما رو دیدی پیش موی میگپا میگرد. از مردای ما مجازه نمیتنی خانم های کلان مثل مادرها مادر کلان ها اینا یک دوای اونانی چیزا میگه برشان اونمون رو بیتیم. دردشان زیاد داشت، دستش پایش همی طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت. یک خانم دیگه برش گفت که این نمیشاید اپندکس باشه. ما زیر پدر مادرم فامیلشان گفت امیده پیش دکتر ببریم شکم شد. مردم میده فکر میکنه تو عملیات کردن تخلی از ایجا کشید و او خاطر ایش نبودن هم دخترت و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داریم درد و چیزا رو تعامل میکنیم که بخاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خویش قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و آر می دانند می گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده هایش نزد دکتر رفته بود خیلی گپ ها و سخن ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز همراه مادرم رفتم پیش دکتر نسایی از خاطر این مشکل کمخونی. ما مادرم که در انتظارخانه دکتر شش تا بودیم، دکتر از مادرم پرسان کرد که دخترت عروسی کرده چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر عروسی نکرده در خانه است. بسیار جالب تعجب کرد که دختر از چرا ایرا پیش دکتر نسایی ولادی آوردین. دیگه مشکلی بود که از خاطر من تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، چرا تکلیف گرده داشتم. باز یک قوم ما پرسان کرد که دختر چرا معاینه تلویزیونی کردی، میخو حامله نیست و طفل نداره. باز ما من زیاد خفا شدم، مشکل کمخونی هم داشتم پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمی رفتم.
به همین ترتیب نسیمه یک تن از محصلان پوهنتون کابل قصه تکان دهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد می کند که خانواده‌اش او را به خاطر مریضیش لطکوب کرده و نمی خواستن نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح می دهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امی امسال چند وقت پیش، چون در ولایت امی وسایل زیاد پیشرفته نیست و دختران اینا در حالت ماهوارشن از تکایی که استفاده کردن بعد از این کورش شستشو کرده از شرم را در روی تناب آوار نکردن، این در جایی در یک اتاق که مانده و اوج خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امی وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شوه درد بجانش به وجود آمده، شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته پدر چنان رو لت کوب کرده تا توباکی ارتباط داشت، شرمیده بودن که چطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرند. ما داریم دکترهایی که از طبقه ناس هستند، بگذارن امو فامیل خدا و طبقه ناس که به دکتر مراجعه من و هر درد که دارن و درمان شد. اگر تکلیف جلدی یا متا باشد بیده آینده به خود و باعث رنجش میشد. خودم اگر نخواستیم بریم فامیل گفته برو، باید ما مریضی را جزی نگریم.
با گفته دکتران یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دختران در دوران بلوغ با آن مواجه می شوند بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه یکی از باشندگان کابل در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید
اولین تدیز از خانواده شروع میشه بین دختر پسر که از اقارب ما که شندید خود ماست. دختر عادت ماوارش تعیین است که تا چند روز باید شود، در چند روز باید دیگه متوقف شود. اما این دخترم از یک ما بیشتر اضافه میشد، اما خانوادهش به شرم که داشتن نمیخواستن، اما مردای فامیل اجازه نمیداد که رو ببرن پیش دکتر اگر تی دکتر خانم هم بود. با اثر این که خونریزی زیادتر شد دختر ضعیف ساخت جان به هر سو.
دکتر دکتران میگوین هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی توجهی صورت بگیرد، در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد میکند که گاهی نیز قابل درمان هم نمی باشد. خانم صابره قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه هم میگوید که مشکلات سی دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعاً اگر یک دختر است که یک تکلیف نسایی می داشته باشه، اگر آل نفانم باز در یک وقت آرسی کد باز برش معلوم می شه، طبعاً به اولاد بانه ایو تمام عمرش عبسته می شه. دختر بعض چند رئیز می باشه یا ویرای دلش درد می کنه، مثلا گرداش درد می کنه یا کمرش درد می کنه، ای اتمن پیش دکتر ناز داره ای کدام مشکل نیست که باید کسی رو بد بگویه، باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشن.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستند که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی کارمند یکی از اداره های دولتی میگوید در کنار محدودیت های اجتماعی زنان و دختران، بی توجهی خانواده ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و می گوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خودمی را داره، اگه دختر باشه اگه بچه باشه، باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه. از هر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود من فعلا پنج دختر دارم، همی هر پنجش هم پیش دکتر بردیم، هم آروسی کردیم، رفته در خانه شوهر خود، نه کس چیز گفتم ایتانه و نه ای لازم است برای یک دوست، برای قارب که من پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفته باید نگوید. صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، حقوق داره. از این ما شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند، که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود میتواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزای، یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر، بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حالی که کمخون هستن وقتی کارسی میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یگان مشکلات میباشه. اگر ما بخواییم در آینده اطفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترای جوان خریسی صحتشان باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود. دخترای جوان هستن که از دردوش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار این از یکتر در ناهی کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پلی از اون بعضن سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظرات دارم که پیش دکتر نسای ولدی مراجع کنن، از اونا مشوره بگیرن.
خانم یوسفزای میگوید هر قدر به تداوی دختران نوقت پرداخته شود، به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یکی دستن که دخترای جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص در دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص در دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیش رفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمانگیر میشه. ما دختر خانمایی رو داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن، اما و قدر آم نیست. خصوصا واکسینه زده تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانما خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بطور که در هر عادت ماور امکان ازی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشد سبب ازی میشه که ناانتان ازی طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که خط انتقال به تا اینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمه تا امراض مزمن زندگی کنه و تخلا اردن نبتانه. خواهش بگی نیست که در قسمت تغذیه دختره خود مادرها بسیار کوشش کنه.
بر گفته دکتران چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه ای را با خانم مریم یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گپ‌هایش از بعضی دلایل این که چرا خانواده‌ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شرم می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخست بفهمیم که تعریف امی دکتر نسایی چی است، بعد از اون می توانیم آسان‌تر موضوع را حل کنیم. این که چرا پس خانواده ها نمیگذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دختران، و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم، دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیش اونا مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم، خانواده ها بفهمن که یک دختر در جیان عادت ماهانه ای که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه، بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی هستن. در پهلوی از این بعض دخترای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برند پیش دکتر مراجعه کنن. اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن، نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت می داشته باشه که پیش دکتر نسایی برن. اگر ما مطالعه کنیم، فکر خدا پیشرفته بسازیم، این رو می بینیم که حالا بدون از یک درد باشه، یک مرضی باشه، یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنه. اما متاسفانه ای که چرایش برتون یادواری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبر شدن که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. متاسفانه و صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همین رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارن نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا
باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خود بگویه. چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد استی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجودی که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بر از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه، در صورت پامال میشه که خانواده اجازه ندن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه این برای پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوایی برازی توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه پیش همو دکتر مراجعه کنه؟ این خو حقش است. موضوعی نیست که قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر نسایی ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه ما شاهد هستیم که در افغانستان از دخترها مثل حقوق دیگرشان سلب میشه.
و چی فکر میکنین آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شوه برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه؟ چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شده و عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نیست و این یک حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنن. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان نقش برش میتن، اما باز هم وقتی دقیق شویم در این مسئله از ذره حساس‌تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسایی ولادی در صورتی که کدام مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دلسوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگتری ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در یک خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراکش، پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسایی ولادی است، یک دختر مجرد است، یه هنوز عروسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شود، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنند که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از مو شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد و از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که بخاطر حقوق دخترها و خانم ها و زنها اگر بالاش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشه. وقتی دین، وقتی اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میته، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه، پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شود تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسنده که در بین جامعه گذاشته شده به زودترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. گفته می شود عمدترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. به امید حل این گونه مشکلات زنان افغان، این برنامه زن و زندگی